بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 109 سطح 14 هم قال و یقال للاول تناقض و یتحقق فی القضایا به شرایط سمان. بحث در تقابل و اقسام تقابل داشتیم، گفتیم که تقابل به چهار قسم تقسیم میشه. قسم اول سلب و ایجاب بود، دوم عدم و ملکه بود، سوم تضاد و چهارم هم تزایف. الان میخوان درباره اون اولین قسم که سلب و ایجاب بحث کنند. میفرمایند که این تقابل اسم دیگری هم غیر از سلب و ایجاب دارد و اون عبارت هست از تناقض. بعد مورد وقوعش را بیان میکنند که قضایاست. در مفردات تناقض واقع نمیشود، تناقض در قضایا واقع میشه. البته عرض کردم این نظر خواجه است، بعضی ها تناقض در مفردات هم قائلند. بعد مطلب سوم که ذکر میکنن اینه که در تناقض شرایطی داریم که اگر اون شرایط حاصل بودن تناقض حاصله و اگر اون شرایط حاصل نبودن تناقض حاصل نیست. پس سه مطلب در این قسمت از متن بیان شده. یکی این که اون قسم اول تقابل که سلب و ایجاب نامیده میشد نام دیگری هم که عبارت از تناقض دارد. دوم این که مورد تناقض قضایاست، یعنی تناقض در قضایا اتفاق میفته. سوم این که برای تحقق تناقض 8 شرط داریم که این 8 شرط رو من از رو میخونم، مثالم میزنم، دیگه احتیاج به توضیح نداره. سلام علیکم. احتیاج به توضیح زیاد نداره، مطالب ساده است. مرحوم علامه وقتی که مشغول بیان و شرح این عبارت میشن، ابتدا میفرمایند که سلب و ایجاب گاهی در مفردات واقع میشود و گاهی در قضایا واقع میشن. در مفردات میفرمایند که اگر سلب و ایجاب باشه ما اسمشو عدم و ملکه میذاریم، اما در قضایا اگر سلب و ایجابی تحقق پیدا کنه اسمش تناقضه. پس سلب و ایجاب در همه جا تناقض نامیده نمیشه، در قضایا تناقض نامیده میشه، در مفردات به قول ایشون عدم و ملکه گفته میشه. مثلا زید مفرده، قضیه نیست زیرا که محمولی برش بار نشده. زید رو اگر نقیزش رو که لازمه ملاحظه کنیم سلب و ایجاب درست میشه، اما این سلب و ایجاب تناقض نامیده نمیشه بلکه عدم و ملکه نامیده میشه. اما اگر گفتیم زیدون کاتبون که قضیه است، بعد گفتیم زیدون لیس به کاتبن، تناقض درست میشه. پس در قضایا اگر سلب و ایجاب جمع بشود تناقض حاصل میشه، اما در مفردات اگر سلب و ایجاب حاصل شد تناقض نیست بلکه عدم و ملکه است. بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنند میفرمایند که در تناقض 8 تا شرط داریم که اگر اون 8 تا شرط حاصل بودن تناقض حاصل میشه و الا نه. که این عرض میکنم، از رو میخونم، تطبیق میکنم. صفحه 109 هستیم، سطر 14 هم. قال مصنف و یقال للاول، یعنی برای قسم اول از اقسام چهارگانه تقابل گفته میشود تناقض، همونطور که سلب و ایجاب نامیده می شود، یعنی تقابل سلب و ایجاب، همچنین تقابل تناقض هم نامیده می شه. این مطلب اول. مطلب دوم این که یتحقق فی القضایا، تناقض در قضایا حاصل می شه، در مفردات نیست. در مفردات اگر سلب و ایجاب با هم بیان عدم و ملکه نامیده می شن، نه اینکه تناقض نامیده می شه. مطلب سوم این که تناقض تحقق پیدا می کند باز 8 شرط. اگر 8 شرط موجود بود تناقض هست، یکی از این شرایط موجود نبود تناقض حاصل نیست. اقول تقابل سلب و ایجاب اگر در مفردات اخذ شود مثل قول ما زید لا زید، زید رو جدا بخونید لا زید رو جدا بخونید، حمل نکنید. البته میتونید بگید زید لا زید است که حملم بکنید، ولی حالت حملی الان نداره، دو تا مفرده، یکی زیده یکی لا زیده. این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم که یکی سلبه یکی ایجابه، ولی چون در قضایا نیست میگیم فاوبه تقابل العدم و الملکه، تقابل تناقض نیست، تقابل عدم و ملکه است. اما این اخذه، این تقابل سلب و ایجاب در قضایا زمیر اخذه به تقابل برمیگرده، لذا مفرد آمده. اگر اخذه بود به سلب و ایجاب برمیگردیم دید، حالا که اخذه است به تقابل برمیگردیم. اگر این تقابل سلب و ایجاب در قضایا اخذ شود تناقض نامیده می شود، مثل قول ما زیدون کاتبون زیدون لیسه به کاتبه. و هو یعنی تناقض که در قضایا باید حاصل شود، یتحقق در قضایا منتها با هشت شد، که اگر این هشت شد موجود بودن تناقض هست، هر هشتا باید موجود باشد، نه یکی از هشتا بلکه مجموعه هشتا. اولین شرطی که داریم اینه که در دو قضیه موضوعمون واحد باشد. اگر موضوع متعدد بود ولو حکم مختلف شد و به نظر مناقض رسید، دو قضیه مناقض نیستن. مثلا بگیم زیدون کاتبون زیدون لیسه به کاتبه، در این صورت تناقض است. اما اگر گفتیم زیدون کاتبون امرون لیسه به کاتبه، موضوع یک قضیه زید شد موضوع قضیه دیگه مون امر شد، تناقضی بینشون نیست، هم قابل اجتماع، چون قابل اجتماع میشن دیگه. زید کاتبه، امر کاتب نیست، هر دو قابل اجتماع، ممکن هر دو صادق باشن ممکن هر دو کاذب باشن. در تناقض باید نه صادق باشن هر دو نه کاذب باشن. اما در اینجا ممکنه یکیشون صادق باشه یکی کاذب، ممکنه باز هر دو صادق باشن ممکنه هر دو کاذب باشن. پس تناقض بینشون نیست. در تناقض حتما باید یکی صادق باشه یکی کاذب. ولی اگر اون سه حالت دیگه اتفاق افتاد، هر دو کاذب بودن هر دو صادق بودن، اشکالی پیش نمیاد، این تناقضی نیست. در اینجا ممکنه هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن، چون موضوع فرق میکنه. الاول وحدت الموضوع فیه ما، یعنی در این دو قضیهی که میخوان متناقض به حساب بیان باید موضوعشون یکی باشه. بنابراین اگر بگویم زیدون کاتبون بعدم بگیم امرو لیسه به کاتبین، لم تتناقضا، اینها با هم تناقض ندارن و صدق اتامعن، با هم صدق میکنن. البته ممکنه است با هم کذب کنن، نفرموده، ولی این هم احتمالش هست. وقتی تناقض باشه یکی صادق یکی کاذب نمیشه، اما هر دو صادق یا هر دو کاذب ممکنه بشن. از ثانی وحدت المحمول، شرط دوم اینه که باید دو قضیه محمولشون واحد باشه. اگر محمول مختلف باشه ولو یکی سلبی، یک قضیه سلبی یک قضیه ایجابی باشد، تناقضی درست نمیشه. شرط دوم اینه که محمول باید یکی باشه. پس اگر بگوییم زیدون کاتبون، بعد دوباره بگیم زیدون لیسه به نجار، که موضوع واحده اما محمول مختلفه، لم تتناقضا، این دو قضیه با این که یکی سلبیست یکی ایجابیست تناقض پیدا نمی کنن و صدقت آمهن، با هم صادق میشن. البته عرض کردم میتوانن هر دو هم کاذب باشن، اما مرحوم علامه به یکی از این دو اکتفا میکنه، صدقت و معن میگه اکتفا میکنه، چون اگر بخواد نفی تناقض کند چه بگوید صدقت و معن چه بگوید کذبت و معن، نفی تناقض میشه. پس احتیاج نداره هر دو کنار هم بیاره، ایشون میخواد بگه این دو قضیه تناقض نداره، شاهدش هم اینه که با هم صدق میکنن، میتونه بگه شاهدش هم اینه که کذب میکنن، یعنی هر دو کاذب میشن. اما لازم نیست این دومی رو بگه، ایشون چون قرارش اینه که بگه این تناقض تحقق پیدا نکرده، کافیست که بگه صدق میکنن. در بقیه هم همینطوره، در بقیه هم میگه صدق میکنن یا میگه ممکن است صدق کنن، و اون ادله بعدیشو که کذب میکنن یا ممکن است کذب کنن اون دیگه نمیاد، چون احتیاجی به گفتنش نیست. از ثالث وحدت الزمان، باید زمانی که در یک قضیه اخذ شده در قضیه دیگر هم همون زمان اخذ بشه. اگر اختلاف زمان وجود داشته باشه دو قضیه با هم تناقض پیدا نمی کنه. پس اگر بگوییم زیدون موجودون الان، زیدون لیسه به موجودن امسه، هم که نصد خواه ما ممکن از هر دو صد کنن و در نتیجه تناقض نداشته باشند. یکی میگه زید الان موجوده، یکی دیگه میگه دیروز موجود نبوده، ممکن هر دو راست باشه. گاهی میگه صدقتا معن، گاهی میگه امکن است قهمان، فرقی نمی کنه. چه صدق کنن چه امکان صدق داشته باشن تناقض ندارن. مهم اینه که تناقض رو نفی کنی، چه بگیم صدق میکنن چه بگیم امکان صدق دارن. البته در همه اینها میشه گفت امکان صدق و در همه میشه گفت صدقتا. در بعضی ایشون میگن امکنه، در بعضی میگن صدقتا. هر رابع چهارمی شرط وحدت المکان است، یعنی ظرفی که ما در قضیه میاریم باید واحد باشه. در شرط سوم گفتیم ظرف زمان باید واحد باشه، در شرط چهارم میگیم ظرف مکان باید واحد باشه. وحدت المکان، فلا قلنا زیدون موجودون فدار، که قید فدار آوردیم. بعد گفتیم زیدون لیس به موجودون فسو، که قید فسوق آوردیم. مکان ها متفاوت شدن، قضایا ولو این که یکی سلبی یکی ایجابی باز تناقض نداره. چرا تناقض نداره؟ چون امکن است قوم ها ممکنه هر دو قضیه صادق باشن و وقتی که هر دو قضیه صادق بودن دیگه تناقض ندارن. الخامس، پنجمی شرطی که داریم وحدت الاضافه است. گاهی ما محمول رو به یک شیء اضافه میکنیم، باید در هر دو قضیه محمول به یه چیز اضافه بشه تا بتونن تناقض پیدا کنن. اگر در یه قضیه محمول به چیزی اضافه شد و در قضیه دیگر به چیزی دیگر اضافه شد، تناقض بینشون نیست. مثلا میگیم که زیدان ابون، یعنی ابول خالد. بعد میگیم زیدان لیسه به ابن، یعنی به ابل امر. اضافه فرق میکنه، در یه جا اضافه به خالده، در یه جا اضافه به امره. یکی رو اثبات کردیم یکی رو سلب کردیم، هیچ ایرادی نداره، تناقضی پیش نمیاد به خاطر اینکه اضافه واحد نشود. الخامس، شرط پنجم اینه که اضافه واحد باشه. بنابراین اگر بگوییم زیدان ابون، یعنی ابون لخالد، و بعد بگیم زیدان لیسه به ابن، یعنی لیسه به ابن لامر، بازم امکن است که هما هر دو ممکنه صادق باشن، پس تناقض نداره. از سادس، وحدت کل و جزئه. یعنی گاهی از اوقات میگیم که مثال خودشون میگیم انسان زنگی، یعنی انسانی که اهل زنگواره، این سیاه پوسته، سیاهه، یعنی بعضه اسود. بعد میگیم که این انسان سیاه نیست، یعنی کلش سیاه نیست. خب بالاخره لااقل دندونش سفیده، پس نمیشه گفت کلش سیاهه. پس میتوانیم بگوییم از زنجیو اسود یعنی بعضه، از زنجیو لیسه و اسود یعنی کله. وقتی اختلاف در کل و جز باشه تناقض درست نمیشه. اگر بگیم از زنجی اسود یعنی بعضه، از زنجی لیسه و اسود بازم یعنی بعضه، یا در هر دو بگیم کله، تناقض درست میشه. اما در یکی بگیم کله، در یکی بگیم جزءه، که اختلاف در جزء و کل داشته باشن، تناقض درست نمیشه. پس برای حصول تناقض باید هر دو قضیه در جزء و کل مساوی باشن. اگر جزء مطرحه باید در هر دو مطرح باشه، اگر کل مطرحه باید در هر دو مطرح باشه. از سادس، وحدت الکل و جزء، یعنی باید کل و جزء در قضیه واحد باشد. به این معنی که اگر در یک قضیه کل مطرحه، در قضیه دیگه هم کل مطرح باشه، در یکی جز مطرحه، در قضیه دیگه هم جز مطرح باشه، در این هنگام است که تناقض درست میشه و الا نه. پس اگر بگوییم از زنجی اسود یعنی بعضش، بعد بگیم از زنجی لیسه به اسود یعنی لیسه کل و اجزایی کذالک اسود، کذالک یعنی اسود، اگر اینطور گفتیم هم که نشد گفتیم ممکنه هر دو ساده باشه. از سابه، وحدت و شرط. گاهی در قضیه ما شرطی ذکر میکنیم، گاهی بدون شرط میاریم، خب بحثی نداریم. اما گاهی شرط ذکر میکنیم. اگر شرطی در قضیه ذکر کردیم، باید شرطی که در این قضیه ذکر میکنیم با شرطی که در اون قضیه ذکر میکنیم یکی باشه تا بتونه تناقض درست بشه، و الا اگر شرط اختلاف داشت تناقض حاصل نمیشه. مثلا مثال میزنم که میگیم الاسود و قابض للبصر به شرط این که اسود باشد، ولی الاسود و لیس به قابض للبصر اگر از اسود بودنش قطع نظر کنی، یعنی لا به شرط میگیریش. خب دیوار رو ملاحظه کنید، اگر سیاه باشه به شرط ملاحظه کردن سیاهیش قابض بصره، اما اگر نه خود دیوار رو بخواد ملاحظه کنید به سیاهیش کار نداشته باشید، دیوار قابض بصر نیست. دیوار این شأنو نداره که قبض بصر کنه. اگر رنگش رو ملاحظه کردید، رنگ سیاهش رو ملاحظه کردید، قبض بصر میکنه. اگر رنگ سیاه ملاحظه نشد، خود ذات ملاحظه شد، قبض بصر نمیکنه. پس بگیم دیوار به شرط سیاهی قبض بصر میکند، اما دیوار لا به شرط از سیاهی و با قطع نظر از سیاهی قبض بصر نمیکنه. این درسته، تناقض نیست، هر دو هم ثابته. قبض بصر میدونید معنیش چیه دیگه، چشم جمع میشه، درون چشم نگاه کنید میبینید اون قسمت وسط چشم جمع شد، ولی تفرق بصر باز میشه. انسان در وقتی که نگاه به تاریکی میکنه چشمش جمع میشه، وقتی نگاه به روشنی میکنه چشم باز میشه. البته پلک چشم عرضه میکنم، در پلک چشم برعکسه، اگه نگاه به تاریکی بکنیم پلک رو باز میکنیم، در روشنی پلکی خود میفته، کمتر باز میشه. از صاحب وحدت و شرط، پس اگر یعنی باید در دو قضیه شرط واحد باشه تا تناقض اتفاق بیفته، و الا اتفاق نمیفته. پس اگر بگوییم اسود قابض بصر است، یعنی به شرط سواد، اسود قابض بصر نیست، یعنی لا به شرط سواد، که یکی رو به شرط شی بگیریم یکی رو لا به شرط بگیریم، خب اختلاف شرط درست میشه. یعنی در یکی شرط کردیم در یکی شرط نکردیم، در چنین حالتی تناقض نیست، لذا هم که نصد خواه ما ممکن است هر دو قضیه صادق باشه. هشتمین شرط اینه که دو قضیه در فعل و قوت یکسان باشن. اگر در یک قضیه فعلیت مطرحه، در این قضیه دیگه هم فعلیت مطرح باشه، همچنین اگر در یکی قوه مطرحه در دیگری هم قوه مطرح باشه، در این حالت هست که بینشون تناقضه، اما تناقض میتونه باشه. اما اگر یکیشون بالفعل بود یکیشون بالقوه بود، دیگه تناقض بینشون برقرار نمیشه. گاهی ما محمولمون رو بالقوه قرار میدیم و محمول دیگر رو بالفعل قرار میدیم، در چنین حالتی تناقض بین دو قضیه‌مون اتفاق نمیفته. مثلا میگیم الخمر فی الدن مسکر، مثال خودشون وحدت قوه و فعل لازمه، فلا قل الخمر فی الدن مسکر بالقوه، که بالقوه غیر مسکرانه غیر محمولانه. خمری که در خم هست، خم بزرگی که تو شراب میریزن بهش به اصطلاح میگن دن، شراب میریزن یا چیزای دیگه میریزن، خب شرابی که در خمره هست مسکره بالقوه، چون تو خمره هست هنوز خورده نشده، اگر خورده بشه مسکره بالفعل میشه، تا وقتی که توی خمره که کسی رو مست نمی کنه که استفاده نشده. پس وقتی میگیم الخمر و فدن مسکران بالقوه، خمری که توی خمره هست یا تو خمره بالقوه مسکره نه بالفعل، چون خورده نشده، میتواند مسکر باشد اما نه اینکه الان مسکره. بعدم میگیم الخمر و فدن لیسه به مسکر بالفعل، این همون تأکید قبلیه، مقابل با قبلی نیست. اون که در قضیه قبلی میگفت اگر خمری توی خم باشد بالقوه مسکر است، یعنی میتواند مسکر باشد، مفادش اینه که الان مسکر نیست. خب اگر گفتیم خمری که در خم هست الان و بالفعل مسکر نیست، درست گفتیم بالقوه مسکر است یعنی میتواند مسکر باشد، ولی بالفعل مسکر نیست یعنی الان مسکر نیست. این دو تا قضیه با هم جمع میشن، تناقض نمیشون نیست. اصامن و وحدت القوه و الفعل فلا قل الخمر في الدم مسكر بالقوه و بعدا میگیم الخمر في الدم ليس مسكر بالفعل لم تتناقض این دو قضیه با هم تناقض ندارن و با هم دیگه صرف میکنن. خب مطلب بعدی قال عذاف القضای شخصیه اما المحصولتو فبشرت انتاس این محول اختلاف و فیه. در این متن بیان میشه که این هشت شرطی که ما برای تحقق تناقض کردیم در قضایای شخصی است، اما در قضایای محصوره شرط دیگری هم اضافه میشه. یعنی در قضایای محصوره ما 9 تا شرط لازم داریم برای تحقق تناقض. 8 تا همون مذکوراتند، یکی هم اضافه میشه. خب اگر ما بخوایم این متن رو توضیح بدیم، ابتدا باید قضیه شخصیه و محصوره رو بیان کنیم و بعدن حکمی رو که آمده یعنی شرط نهمی رو که ذکر شده توضیح بدیم. و برای بیان شخصیه و محصوره لازم است که تقسیمی رو که برای قضیه ذکر کردند و در اون تقسیم شخصیه و محصوره پدید آمده بیان کنیم. خب پس 2 مطلب رو ما در اینجا داریم. یکی تقسیم قضیه به اقسامی که از جمله اون اقسام شخصیه و محصوره است، و دیگر بیان این که در محصوره ما نمیتونیم به این 8 شرط اکتفا کنیم بلکه باید شرط 9 هم اضافه کنیم. این 2 مطلب رو باید ذکر کنیم که مرحوم علما هم همین 2 مطلب رو ذکر کردیم. اما مطلب اول که تقسیم قضیه است. قضیه به اعتبارات مختلف تقسیم میشه که ما به همه اون اعتبارات کار نداریم. در یک تقسیم از تقسیمات ما توجه به موضوع قضیه میکنیم و به اعتبار موضوع قضیه رو تقسیم میکنیم که تقسیمی که الان ما دربارش میخوام بحث کنیم همین تقسیمه که تقسیمیست به اعتبار موضوع قضیه. موضوع قضیه گاهی شخصه، مثل زیدون عالمان یا زیدون انسانان. این قضیه رو میگیم شخصیه. و گاهی موضوع کلیه، شخص نیست، زید نیست مثلا، انسانه فرض کنید. اون وقتی که موضوع کلیست گاهی متعرض مراد از این کلی میشویم و بیان میکنیم که مراد همه افراده یا مراد بعض افراده. گاهی متعرض بیان افراد نمیشیم که مراد بعض افراده یا کل افراده. اون وقتی که متعرض شدیم و بیان کردیم که مراد کل افراده یا بعض افراده، قضیه میشه محصوره. و اون وقتی که متعرض بیان مراد نشدیم و بیان نشدیم که مراد همه افراد موضوعه یا اینکه بعض افراد موضوع، قضیه میشه محمله. اگر گفتیم کل انسان مثلا ناطق، خب یعنی تمام افراد انسان، در این صورت متعرض افراد شدیم، متعرض تعیین افراد شدیم و بیان کردیم که کل افراد مراده، قضیه میشه محصوره. همچنین نست اگر متعرض بعض افراد بشیم و بیان کنیم که مراد ما بعض افراده، مثل این که بگیم بعض حیوان انسان، یعنی بعض افراد حیوان انسان. در این 2 قضیه چه کل انسان حیوان چه بعض حیوان انسان، توجه میکنید که موضوع کلیه، یا انسان یا حیوانه و مراد هم افراده و تعیین هم شده که کل افراد مراده یا بعض افراد مراده. در قضیه اول که کل انسان حیوانونه تعیین شده که کل افراد مراده، در قضیه دوم که بعض حیوان انسانونه تعیین شده که مراد بعض افراده. این دو قضیه رو میگیم محصوله که حالا گاهی موجبه هستن گاهی سالبه هستن. قهرن چهار تا قضیه میشه، کلیه و جزئیه دوتا، هر یک میتونن میشنن سالبه باشن موجبه باشن، اینم دوتا تو دوتا میشه چهارتا. محصولات چهارتا هستن: موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه. در این چهارتا قضیه همونطور که توجه کردید موضوع کلیست و مشخص هم شده که مراد کل افراد این کلیست یا بعض افراد این کلی، که اگر مراد کل باشد قضیه کلیه نامیده می شود، اگر مراد بعض افراد باشد قضیه جزئیه نامیده می شود. اما در قضیه که موضوع کلیست و تعیین نشده که مراد از این موضوع کل افراد است یا بعض افراد، در چنین قضیه ما اسم محصوله دیگه نداریم، این قضیه رو مهمله می‌نامیم. این سه قسم قضیه است که به لحاظ موضوع پدید میاد: یکی شخصیت، و این قضیه است که موضوع شخصیه باشه. یکی محصول است و این قضیه است که موضوعش کلی باشد و مشخص شده باشد که مراد از موضوع کل افراد این کلی است یا اینکه مراد بعض افراد کلی است. پیشم قضیه محمل است و اون قضیه است که تعیین مراد در اون قضیه محمل مانده، یعنی ترک شده، مشخص نشده که این موضوعی که کلیست تمام افرادش اراده شده یا بعض افرادش اراده شده. یک قضیه دیگه هم داریم که قسم چهارم میشه و اون قضیه ایست که موضوعش کلی باشد و افرادش اراده نشده باشه، خود همون کلی مراد باشه و حکم روی افراد این کلی بار نشده باشه، بلکه حکم روی طبیعت این کلی بار شده، رو خود کلی بار شده نه روی افرادش، که اینو میگیم قضیه طبیعیه که به طبیعت موضوع کار داریم نه به افراد موضوع. اصلا به افراد کار نداریم که حالا بعد ببینیم تعیین کردیم که کل افراد مراده یا بعض افراد مراده یا اصلا تعیین نکردیم. در محصوله و در مهمله به افراد کار داریم، منتها در محصوله تعیین میکنیم که کل مراد است یا بعض مراده، در مهمله تعیین نمیکنیم. اما در طبیعت اصلا به افراد کار نداریم، خود طبیعت ملحوظ ماست و حکم را هم رو همین طبیعت بار میکنیم. پس چهار جور قضیه پیدا شد با توجه به موضوع: شخصیه، محصوله، مهمله و طبیعیه. طبیعی اصلا مورد بحث ما در اینجا نیست. مهمل هم گفته شده در جای خودش که در قوه جزئی است، یعنی برمیگرده به یکی از اون محصولات، برمیگرده به جزئیه. بنابراین اگر ما در جزئیه بحث کنیم یا فرض کنید در محصوله بحث کنیم، در کلی هم در مهمل هم بحث شده، بنابراین برای مهمل لازم نیست یه بحث جدایی تشکیل بدیم. پس طبیعیه که از بحث ما بیرونه. مهمل هم که ملحق میشه به جزئیه، بنابراین بحث ما در دو قضیه است: یکی شخصیه، یکی محصوله. حالا که مشخص شد که بحث ما در دو نوع قضیه است، تقسیم کردیم قضایا رو به چهار تا و بعدم مورد بحث رو تعیین کردیم که دو تا از این چهار قسمه، حالا که این مطلب روشن شد وارد بیان مطلب میشیم، یعنی حکمی رو که در اینجا گفتن ذکر میکنم. حکم این است که در قضایای شخصیه برای تحقق تناقض 8 شرط داریم و این 8 شرط همون اینی که گفتیم، ولی در قضیه محصوره شرط نهمی هم داریم و اون شرط نهم اینه که این دو قضیه که یکی سالب است یکی موجبه و بینشون تناقضه، هر دو محصوره، دو قضیه محصوله رو ملاحظه میکنیم بینشون رابطه سلب و ایجاب یعنی تناقض درست میکنیم. تحقق این تناقض بین این دو قضیه سالبه و موجبه مشروط به این است که این دو قضیه در کم یا به عبارت دیگه در حصر یا به عبارت سوم در کلیت جزئیات اختلاف داشته باشند، یعنی یکی کلی بشه یکی جزئی، هر دو کلی نباشند، هر دو جزئی نباشند، فعلا بینشون تناقض برقرار نمیشه. تناقض همیشه در قضای محصوله بین کلی و جزئی است، نه بین دو کلی و نه بین دو جزئی. پس شرط تحقق تناقض این است که دو قضیه در کلیت و جزئیات با هم اختلاف داشته باشند، علاوه بر این که در سلب و ایجاب با هم اختلاف دارند. سلب و ایجاب کیفیت قضیه است، کلیت و جزئیات کمیت قضیه است. پس میتوان گفت در قضایای محصوره ما اختلاف در کیف رو شرط میکنیم، البته اختلاف در کیف اختصاصی به قضای محصوله نداره، در همه جا شرطه، ولی اصلا تناقض درسته میشه. اختلاف در کیف این اختلاف به سلب و ایجاب در هر متناقضه این شرطه. ما در قضای محصوله این شرط آن رو میاریم، میگیم قضای محصوله مشروط است به اینکه اختلاف در کیف داشته باشه و همچنین اختلاف در کم داشته باشه، یعنی در کلیت و جزئیات. البته اختلاف در کیف ما جز شرایط حساب نمی کنیم، این اصلا مقدمه تناقضه نه شرط تناقض. ولی خب الان که من دارم بیان می کنم، چون می خوام با شرط اختلاف کم بسنجم، برای این که این دوتا شرط رو هماهنگ کنم، میگم اختلاف در کیف به اختلاف در کم. یه شرط اینه که اختلاف در کیف باشه، یه شرط اینه که اختلاف در کم باشه، و الا در واقع اختلاف در کیف شرط نیست، مقدمه. خب پس خلاصه مطلب این شد که در قضایای محصوره ما احتیاج داریم به اختلاف در کم، یعنی باید یک قضیه کلیه باشه یک قضیه جزئیه. اگر هر دو قضیه کلیه باشن یا هر دو قضیه جزئی باشن تناقضی نیست. اینو ما الان میخوام بیان کنیم. توجه کنید یک خاصه‌ای در تناقض داریم که اون خاصه در قضیه کلیه و جزئیه پیدا میشه. در دو قضیه که یکیشون کلیه یکی جزئی، اون خاصه رو داریم. اما در دو قضیه که هر دوشون کلیه اون خاصه نمیاد، و در دو قضیه که هر دوشون جزئیه باز اون خاصه نمیاد. پس در دو قضیه کلیه یا در دو قضیه جزئیه تناقض رو نداریم، چون خاصه تناقض رو پیدا نمی کنیم. اما در دو قضیه که یکیش کلیه است یکی جزئی است، تناقض رو داریم چون خاصه شو پیدا میکنیم. اون خاصه اینه که متناقضان با هم جمع نمیشوند، رفع هم نمیشوند، یعنی صدق هر دوشون محال، کذب هر دوشون محال. وقتی میگیم مثلا فرض کنید که کاتب و لا کاتب، یا مثلا میگیم که زیدون کاتبون و زیدون رئیس به کاتب، نمیشه که هر دو قضیه کاذب باشه و نمیشه هر دو قضیه صادق باشه، بلکه یکی باید صادق باشه یکی کاذب. این خاصه تناقضه که در تناقض صدق طرفین یا کذب طرفین ممکن نیست، بلکه صدق یکی و کذب دیگری ممکنه. حالا این خاصه رو توجه داریم ملاحظه میکنیم در قضایایی که توصیح داده شدن و ذکر شدن. قضیه اگر کلیه یک دو قضیه داشته باشیم، یکی کلیه یکی جزئیه، مثلا یکی بگه کل انسان ناطق، یکی بگه بعض الانسان لیس ناطق، قضیه اولی کلیست قضیه دوم جزئیست. البته توجه دارید یکی سالبست یکی موجب حتمی باید باشه، چون قوام تناقض بینه یه قضیه کلی است یه قضیه جزئی است، میبینیم هر دوشون کاذب نیستند، هر دوشون هم صادق نیستند، بلکه قضیه اول که میگه کل انسان ناطق صادقه، قضیه دوم که میگه بعض انسان لیس به ناطق کاذب. پس این دو قضیه هر دوشون صادق نشدند، هر دوشون کاذب نشدند، بلکه یکی صادق شد یکی کاذب، پس خاصه تناقض رو دارن، بنابراین متناقضانند. اما دو قضیه کرده کلی هست. این دو قضیه کلیه گاهی می شود، یعنی در بعضی قضایه می شود که هر دوشون کاذب در میاد. مثلا میگیم کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان به انسان، این هر دو قضیه کلیه هست، یکی سالبه یکی موجبه، ولی هر دو کاذب هست. کل حیوان انسان هم کاذبه، لا شیء من الحیوان به انسان هم کاذبه. پس اونجایی که دو قضیه کلی باشند، این چنین نیست که در همه حالات یکی صادق یکی کاذب باشه، بلکه جایی پیدا میشه که هر دو کاذبند، مثل همین دو قضیه که گفتیم. پس خاصه تناقض درش وجود نداره، چون در خاصه تناقض اینو داشتیم که هر دو کاذب نباشن، همونطور که هر دو صادق نباشن، ولی در اینجا دو قضیه پیدا کردیم که هر دو کاذبند. پس بین دو کلی نمیتوانیم تناقض را قائل بشیم، چون در بعضی جاها دو تا کلی پیدا میکنیم که خاصه تناقض ندارند. اما دو جزئی، دو تا قضیه جزئی هم گاهی صادق تر میان هر دوشون. مثلا میگیم که بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان لیس به انسان، هر دوشون صادق، هر دوم جزئی هست. پس دو قضیه کلیه پیدا میکنیم که هر دو کاذب هست، دو قضیه جزئیه پیدا میکنیم که هر دو صادق هست. پس نه در تمام قضایای کلیه، نه در تمام جاهایی که دو قضیه کلیه داریم خاصه تناقض پیدا میکنیم، نه در جاهایی که دو قضیه جزئیه داریم خاصه تناقض پیدا میکنیم، نه در همه جا که دو قضیه جزئیه داریم خاصه تناقض پیدا میکنیم. در بعضی دو کلی ها نگاه میکنیم میبینیم هر دو کاذبن، پس خاصه تناقض موجود نیست. در بعضی دو جزئی ها نگاه میکنیم هر دو صادقن، پس بازم خاصه تناقض نشون نیست. بنابراین نمیتونیم حکم کنیم که بین دو قضیه کلیه تناقضه، و همچنین نمیتونیم حکم کنیم که بین دو قضیه جزئیه تناقضه. اما میتونیم حکم کنیم که بین دو قضیه که یکیش کلیه یکی جزئی تناقضه. از اینجا کشف میکنیم که باید در تناقض دو قضیه محصوره اختلاف در کلیات جزئیات رو داشته باشیم، یکی کلی باشه یکی جزئی باشه، و الا تناقض حاصل نمیشود. یعنی و الا یعنی اگر هر دو کلی باشند یا هر دو جزئی باشن تناقض حاصل نمیشه. چرا؟ چون در دو تا کلی احتمال کذب هر دو هست و در دو تا جزئی احتمال صدق هر دو هست، بنابراین خاصیت تناقض رو در هر جا که دو کلی داریم نمییابیم، همچنین خاصیت تناقض رو در هر جا که دو جزئی داریم نمییابیم. پس نمیتوانیم دو تا کلی رو متناقضان یا دو تا جزئی رو متناقضان قرار بدیم. گفته می شود که دو تا کلی متضادانند. چرا؟ چون خاصیت تضاد رو همه جا دارند. دو تا کلی که یکی سالبه یکی موجبه، اونا رو بهشون میگن متضادان، چون خاصیت تضاد رو دارن. خاصیت تضاد اینه که اجتماع محاله، صدق هر دو محاله، اما کذبشون محال نیست. مثلا شما سواد و بیاض رو متضادان میبینی، این دوتا صدقشون محاله، یعنی اجتماعشون محاله، کذبشون یا ارتفاعشون محال نیست. میتونی سواد و بیاض هر دو رو برداری بگید مثلا حمره هست یا سفره هست، سرخی و زردی هم سال زانه هست. پس در دوتا زد اجتماع یا به تعبیر دیگه صدق محاله، ارتفاع یا به تعبیر دیگه کذب محال نیست. خاصیت متضادین امتناع صدقه، و شما در دو قضیه کلیه امتناع صدق دارید. یعنی مثلا در همون مثالی که زدیم، کل حیوان انسان بلا شیء من الحیوان به انسان، امتناع صدق دارن، یعنی هر دفعه ما صادق نیستن. هست خاصیت تضاد درشون هست، در متضادان گفتیم صدق هر دو محاله، ولی کذب هر دو محال نیست. در این دو قضیه که ملاحظه کردید صدق هر دو محاله، کذب هر دو محال نیست، هر دو کاذبند. کل انسان، کل حیوان انسان، بالا شهر من حیوان به انسان، هر دو کاذبند. صدقشون محاله، کذبشون محال نیست، کذبشون واقع شده. پس خاصیت تضاد رو دارن، متضاد دارن. دو تا جزئی رو میگن داخلان تحت تضاد، نمیگن متضاد، میگن داخلان تحت تضاد. چون اون حالا چون در عبارت هم مسئله نشده دیگه توضیحش لازم نیست، تو منطق بیان شده. پس توجه کردید که دو تا قضیه کلیه که یکی سالبه باشه یکی موجبه، اینها تضاد دارن ولی تناقض ندارن. دو تا قضیه جزئیه داخل تحت تضاد هستن ولی تناقض ندارن. فقط دو قضیه که یکی کلیه باشه یکی جزئیه باشه با هم تناقض دارن. پس در جایی که قضیه محصوره باشه اختلاف در کلیت جزئیات لازمه، و این شرط نهمه که اضافه میشه به اون هشت شرط قبلی. نتیجه این شد که در قضایای شخصیه برای تحقق تناقض هشت شرط داریم و اون هشت شرط کافیان، اما در قضایای محصوره باید یک شرط دیگه هم اضافه کرد برای تحقق تناقض، و اون شرط دیگه اختلاف در حصره، اختلاف در کمه، اختلاف در کلیت جزئیاته. حالا عبارت توجه کنید، حال هازا یعنی این که گفتیم در تحقق تناقض هشت شرط لازم است در قضایای شخصی است، اما در قضایای محصوره تصب به شرط انتازه، یعنی تحقق تناقض به شرط نهمی هم وابسته است، علاوه بر اون هشت شرط به شرط دیگری هم وابسته است، و هوه اون شرط دیگر اختلاف فیه، اختلاف در حصره. حصری تو عبارت نیمده ولی کلمه محصوره آمده، از کلمه محصوره ما حصر استفاده می کنیم، زمین رو به حصر برمی گردیم. حصر یعنی همون کم، یعنی کلیت جزئیات. اختلاف در حصر لازم است، یعنی اختلاف در کم لازم است، به تعبیر دیگه اختلاف در کلیت جزئیات لازم است. چرا اختلاف در کلیت جزئیات لازمه؟ فإن الکلیه، یعنی اگر هر دو قضیه کلی باشند، اختلاف در کلیت جزئیات نداشته باشند، ضدن، دو تا قضیه کلیه ضدن، یعنی متضادانند. و الجزئیتان، یعنی اگر هر دو قضیه جزئی باشن بازم اختلاف در کم نداشته باشن، اختلاف در کلیت جزئیات نداشته باشن، بلکه هر دو جزئی باشن، صادقتان. و در هیچ کدوم خاصیت تناقض رو نمیابید، که هر دو کلی باشن که هر دو جزئی باشن، خاصیت تناقض که صدق عهد ما و کذب الاخره نمیابید. زیرا ممکن است در دو تا کلی ممکن است هر دو کاذب باشن، در دو جزئی هم در دو جزئی هم ممکن است هر دو صادق باشن. پس خاصیت تناقض رو که صدق عهد ما و کذب عهد ماست، در همه دو تا کلی ها یا در همه دو تا جزئی ها نمیآید، در بعضی ها تخلف میکنه. و چون قاعده منطقی کلی است، نمیتونیم بگیم در بعضی جاها بین دو تا کلی تناقض هست، در بعضی جاها تناقض نیست، به طور کلی میگیم تناقض نیست. و همچنین نمیتونیم بگیم بین دو تا جزئی در جایی تناقض هست، در جایی تناقض نیست، به طور کلی میگیم تناقض نیست. اقول و اعلم. مرحوم علامه اول توضیح میده که قضیه شخصیه چیه و قضیه محصوره چیه، یعنی اول قضیه رو تقسیم میکنه به اقسامی، بعدن این شرط نهم رو در قضیه محصوره تبیین میکنه. وقتی میخواد تقسیم کنه قضایه رو به اقسامی، تقسیم میکنه قضیه رو به شخصیه و محصوره و محمله، دیگه طبیعه رو نمیگه چون طبیعه از وحث بیرونه. بعدم محمله رو ارجاع میده به جزئیه، اون وقت دو قسم قضیه دو قسم میشه، یکی شخصیه یکی محصوره. وقت بحث تو همین دو قسم میاره، در شخصیه میگه هشت تا کافی است، در محصوره میگه نه تا لازمه. اقول و اعلم ان القضیه اما شخصیتون او مصورتون او معاملتون. مصوره همون محصوره است که گاهی بهش مصورم گفته میشه. مصور یعنی دارای سور، سور یعنی همون کلمه‌ای که تعیین میکنه که مراد از این موضوع کلی کل افراده یا مراد بعض افراده. اون لفظ رو بهش میگیم سور. چون این سور اول قضیه در میاد، قضیه میگه مصور یعنی دارای سور. گاهی هم میگیم محصوره، یعنی تعیین شده. محصوره یعنی تعیین شده، یعنی این مراد از این کلی تعیین شده، که مراد از این کلی کل افراده یا مراد از این کلی بعد افراده. اعلم که قضیه یا شخصی است یا مصور است یا محمله. وذالک، این که قضیه یکی از این سه قسمت دارد به این جهت است که موضوع اگر شخصی باشد مثل زید، قضیه به اعتبار موضوع از شخصی نامیده می شود. و این کانه، یعنی و این کانه اون موضوع کلیان، کلیان رو معنا می کنه، کلیان یستقو علا کثیرین. اگر موضوع کلی باشد، کلی که یستقو علا کثیرین، یعنی کلی که تعریفش اینه، شأنش اینه که یستقو علا کثیرین، مثل انسان مثلا، مثل حیوان افسر ایزانش. و اگر قضیه کلی باشد که یستقو علا کثیرین، این یستقو علا کثیرین قید احترازی نیستش، بلکه قید طبیعی نیست و توضیحی است. کلی باشد که یستقو علا کثیرین، پس یا اما ان یتعرض للکلی اول جزئیه فیه اولا، یا در این موضوعی که کلی است متعرض کلیت و جزئیات افراد میشیم یا نه. فاما ان یتعرض للکلیه و الجزئیه فیه، فیه یعنی در این قضیه، در این قضیه که موضوعش کلیست، یا فیه یعنی در این موضوعی که کلیست، متعرض کلیت میشیم یعنی میگیم کل افرادش مراده، متعرض جزئیات میشیم یعنی میگیم بعض افرادش مراده. چون میدونید کلی داره افراده، چون یه سوال کثیری پس داره افراده، ولو افرادش موجود نباشن حالا، ولی بالاخره قابلیت افراد داره. اون وقت یا مراد کل افراده یا مراد بعض افراده. حالا میفرماد که ما وقتی که موضوع کلی قرار میدیم، یا در این موضوع کلی متعرض تعیین افراد میشیم و میگیم که حالا کل افراد مراده یا بعض افراد، یا اصلا متعرض تعیین افراد نمیشیم، موضوع رو همتون مهمل میذاریم بدون تعیین رهاش میکنیم. فا این معنی تعرض للکلیه و الجزئیه فیه در اون موضوع اولا، یا این که متعرض کلیت و جزئیات نمیشیم، بلکه موضوع رو که کلیست مهمل میذاریم و بیان نمی کنیم که مراد ما کل افراد این کلیست یا بعض افراد این کلی. ول اول یعنی اون قضیه که در موضوعش که یه امر کلیست، ما متعرض کلیت و جزئیات شدیم، یعنی بیان کردیم که مرادمون کل افراد این کلیست یا مرادمون بعض افراد این کلیست. هوبل قضیه سلم سفره، قضیه مسفره نامیده میشه. که قضیه مصوره چهار قسم تقسیم میشه، زیرا که یا کل افراد مراده یا بعض افراد مراده، این که دو قسم، در هر یک از این دو قسم یا قضیه موجبه است یا قضیه سالبه است، این هم که دو قسم، دو قسم رو در دو قسم ضرب میکنیم که چهار قسم، برای هر چهار قسم مثال میارند، مثل قول ما کل انسان حیوان این موجبه کلی است، بعض الانسان حیوان این موجبه جزئی است، لا شیء من الانسان الحجر این سالبه کلی است، بعض الانسان لیس بکاتب سالبه جزئی است. دیگه در مفادشان دقت میکنید که همشون قضایای صادقه هستند. و ثانی گفتیم ول اول و ول قضیه تون مصوره، حالا میگیم و ثانی و ول محمله. ثانی یعنی اون قضیه‌ای که موضوعش کلی است ولی تعیین نشده که مراد از این موضوع کلی کل افراده یا مراد بعض افراده، این دومین قسم مهمله نامیده میشه، مثل قول ما که میگوییم ال انسان زاهی کن، تعیین نشدیم کل انسان زاهی که یا بعض انسان زاهی. و هازهی این قضیه مهمله در قوه جزئیات، یعنی به منزله جزئیات. چرا به منزله جزئیات؟ در منطق بیان شده، اینجا دیگه تبیین نمیشه، لزومی نداره تبیین بشه. پس مهمله ملحق میشه به جزئیه، وقتی ملحق به جزئیه شد، فل بحث عن الجزئیه یغنی عن البحث عنها، بحث از جزئیه ما رو بی‌نیاز میکند از بحث از مهمله. یعنی وقتی درباره جزئیه بحث کنیم دیگه لازم نیست درباره مهمله هم بحث جدا کنیم، هر حکمی که در جزئیه گفتیم در مهمله هم خواهد آمد. پس بنابراین ما در این بحثی که داریم مهمله رو کنار میذاریم، چون مهمله ملحق میشود به جزئیه. طبیعیه کنار رفت که اصلا موضوع بحث نبود، مهمله کنار رفت به خاطر اینکه ملحق شد به جزئیه. پس از اون چهار قسمی که برای قضایا داریم، از اون چهار قسمی که برای قضایا به اعتبار موضوعشون داریم، دو قسم مورد بحث ماست، یکی شخصیتی محصوره. درباره شخصی حکم میکنیم به این که تحقق تناقض مشروط است به هر شرط، درباره محصوره حکم میکنیم به این که تحقق تناقض مشروط است به ناشرط. بحث اینطوری شروع میکنیم، اذا عرفت هذا، یعنی حالا که فهمیدی قضایا به دو قسم تقسیم شدن، یکی شخصی یکی محصوره، حالا حکمشو بیان میکنیم. فنقول شرایط هشتگانه‌ای که ذکر شدن کافیان در قضایا شخصیه. در قضای شخصی اگر هشت شرط باشد تناقض حاصل میشه، اما در قضایای محصوره اون هشت شرط کافی نیستن، بلکه شرط نهمی هم لازمه. فلابد دفیها من شرط تاسعین، در قضیه محصوره شرط نهمی لازم داریم و هوبل اختلاف فلکم، اختلاف در کم باید باشه، یعنی یکی از دو قضیه باید کلیه باشه یکی جزئیه باشه، هر دو کلی نباشن هر دو جزئی نباشه. چرا نباید هر دو کلی باشن و چرا نباید هر دو جزئی باشن بیان میشه. فإن الکلیتین متضادتان، بعدم خط بعد داریم، و جزئیتان قد تستقان. به این بیانی که میکنیم دو تا کلیه رو، تناقض رو در بین دو تا کلیه منتفی میکنیم، همچنین به تناقض رو بین دو تا جزئیه منتفی میکنیم، نتیجه میگیم که تناقض در شایست که یکی کلی باشد یکی جزئی باشد. و از اینجا به دست میاد که شرط تحقق تناقض در محصولات عبارت است از اختلاف در کلیت و جزئیت. فإن الکلیتین، یعنی دو قضیه کلیه، یکی موجب کلیه یکی سالب کلیه، اینا متضادند و خاصیت تضاد دارند، یعنی لا تستقان، صدق نمی کنن، خاصیت تناقض ندارن. اینطور نیست که لا یک زبان لا تک زبان، بلکه یمکنه که کسب هم، خاصیت تضاد اینه که صدق ممکن نیست ولی کسب ممکنه، صدق هر دو ممکن نیست ولی کسب هر دو ممکنه. این خاصیت تضاد ده. و این خاصیت ما در دوتا کلی میابیم. خاصیت تناقض اینه که لا تستقان و لا تک زبان، اینه در دوتا کلی نمیابیم، در همه جا در دوتا کلی نمیابیم. که قولنا کل حیوان انسان لا شیء من الحیوان و انسان، دوتا قضیه کلین هر دو کاذبند، صادق نیستند ولی کاذب هستند، پس خاصیت تضاد دارن. چون خاصیت تضاد دارن پس متضادتانن، خاصیت تناقض ندارن پس متناقضتان نیستند. خب گفتیم کلیت های متضادتانن و صدق نمی کنن ولی کذبشون ممکنه، از تناقض بینشون نیست. حالا به جزئیاتان میپردازیم، یعنی دو قضیه جزئیه و جزئیاتان قد تستوان، دو تا قضیه جزئیه هم گاهی صدق میکنن. مثل قول ما بعض الحیوان انسان بعض الحیوان لایس انسان، میبینید هر دو صادقن، اگه هر دو صادقن نمیتونن تناقض داشته باشن، چون در تناقض صدق طرفین محاله، همون تکیه کذبش محاله. خب پس بین دو تا جزئیه هم تناقض نیست. تا حالا قسمت سلبی مدعامون رو اثبات کردیم، الان میخوام قسمت اثباتی مدعا رو اثبات کنیم. مدعای ما دو تا قسمت داشت، یک قسمت سلبی داشت و اون این بود که بین دو کلیه و همچنین بین دو جزئیه تناقض نیست، این قسمت سلبی ادعای ما. قسمت ایجابی این بود که بین یک کلیه و یک جزئیه تناقض هست. ما تا حالا قسمت سلبی ادامون اثبات کردیم، یعنی اینکه بین دو کلیه تناقض نیست یا بین دو جزئیه تناقض نیست، اینو اثبات کردیم. حالا میخوام قسمت اثباتی این مدعامون اثبات کنیم. قسمت اثباتی اینه که بین یک کلیه و یک جزئیه تناقض هست، اینو میخوام الان اثبات کنیم. اما کلیه و جزئیه، اما اونجایی که یک قضیه مون کلیه باشه یک قضیه مون جزئی باشه، فلا یمکن صدقهما البته ولا کذبهما، نه صدق ممکنه نه کذب هر دو، نه صدق هر دو ممکنه نه کذب هر دو، و این خاصیت تناقضه. پس بین یک کلی و یک جزئی تناقض هست، زیرا خاصیت تناقض هست. خاصیت تناقض اینه که نمیتوانن هر دو صادق باشن، نمیتوانن هر دو کاذب باشن. ما خاصیت رو در یک کلی و یک جزئی داریم، پس در کلی و جزئی تناقض حاصل میشه. مثل قول با کل انسان و حیوان این کلیه، بعض الانسان و انسان و حیوان این جزئیه، میبینید که یکیش صادقه یعنی کل انسان حیوان صادقه، یکیش کاذبه یعنی بعض الانسان و انسان و حیوان کاذبه. هر دو صادق نشدن هر دو کاذب نشدن، بلکه یکی صادقه یکی کاذبه. این خصوصیت خصوصیت تناقضه، این دو قضیه خصوصیت تناقض دارن، فهم المتناقضان، پس این دو تا هستن که متناقضن. و از اینجا نتیجه میگیریم که در قضایای محصوره تحقق تناقض مشروط است به اختلاف در کلیت جزئیات، یعنی مشروط به این است که هیچ قضیه کلی باشد هیچ قضیه جزئی باشد. پس خلاصه مطلبی شد که در قضیه شخصیه 8 شرط برای تحقق تناقض داریم، اما در قضیه محصوره 8 شرط کافی نیست، 9 شرط برای تحقق تناقض داریم. بحث بعدی ما که باید در جلسه آینده انشاءالله مطرح بشه اینه که در موجهات برای تحقق تناقض 10 شرط لازمه، این 9 هم کافی نیست. همونطور که در محصور اون 8 کافی نبود 9 لازم بود، در موجهات این 9 کافی نیست، 10 هم لازمه که انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده میشه. شما سوال میکنید که چطور در اون 8 شرط فرمود که وحدت کل و جز لازمه، بعد اینجا تو قضیه محصوره میگه اختلاف کلی و جزی لازمه، اونجا چطور میگه وحدت، اینجا چطور میگه اختلاف؟ این تناقض گوییه. جوابتون اینه که بین کل و جز از یک طرف و کلی و جزی از طرف یه فرقه. کل و جز یه چیزه، کلی و جزی یه چیزه. کل و جز باید با هم متحد باشن، ولی قضیه محصوره در کلیت جزئیات با هم باید اختلاف داشته باشه. در یکی از فصول شفا 7-8 فرق بین کلی و جزئی از یک طرف و کل و جز از طرف دیگه گذاشته شده. مثلا کل بر جز هم نمیشه، نمیگیم ید زید بدن او، اما کلی بر جزئی هم میشه، گفته میشه زیدون انسانون، انسان کلیه اما بدن کله، زید جزئیه اما ید جزئه، بدن و ید جزء و کلند، انسان و زد کلی جزئیه. ما میگیم باید دو قضیه متناقض در کل و جزء وحدت داشته باشن و اگر محصوره هستن در کلی و جزئی باید اختلاف داشته باشن. کل و جزء با جزئی و کلی فرق میکنه، اینو به توجه داشته باشیم، تناقض گویی هم نشه. ان شاء الله برای جلسه آینده.